أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در رواياتي که دلالت میکرد بر اختصاص مانعیت، مانعیت اجزای مالایوکل به سبا، به اجزای حیوان درنده، رسیدیم به روایت آخر، روایت پنجم، که سعیه سعد ابن سعد اشعری باشد، که در این روایت امام علیه السلام در مقام جواب دادن به حکم مورد استفسار فرمودن، استعلام فرمودن که آیا این حیوان سمور آیا سید میکنه، افتراس دارد یا افتراس ندارد. بعد از اینکه راوی گفت بله سید میکنه، افتراس دارد، امام فرمودن که پس در بله بس جلد سمور جایز نیست، حکم عدم، حکم به من و عدم جواز کردن. خب این استعلام و جواب دادن حکم بر اساس این افتراس و سید که در روایت ذکر شده، معناش این هست که مانعیت اختصاص به سبا دارد. تقریب استدلال این بود. نسبت به این استدلال، استدلال به روایت سعد ابن سعد، دو تا مناقشه شده. مناقشه اول این بود که در این روایت هرچند حکم به من شده است معلقاً بر سید و افتراس، در فرض سید و افتراس حکم به من شده است، ولی این روایت ناظر به حکم صلات نیست، بلکه مربوط هست به انتفاع و لبس جلد سمور. در اون مورد حکم به من فرمودن و این معلق و مبتنی بر سید و افتراس. این روایت دلالت بر من می کنن، منتها چون از ادله دیگر استفاده می شود، جواز لبس، بله جواز لبس جلود مالا یا کلمه، چه سبا چه غیر سبا، چون جواز از روایات دیگر استفاده می شود که روایات باب، بله روایات باب پنج، روایات متعددی که از اونها این مطلب استفاده میشه، این رو حمله بر کراهت میکنیم. اشکال اول این بود که در این روایت تعرضی نسبت به حکم صلات نشده است. در این روایت از این اشکال مرحوم آقای دامال جواب دادن که ولو فی حد نفسهی، به حسب ظاهر اولی تعرضی به حکم صلات نشده، ولی به شاهد خارجی باید این روایت را هم بکنیم، برای اینکه در مقام بیان حکم صلات در جلد سمور هست. شاهد خارجی هم اینه که حیوانات غیر معکول جلد اینها مثل میته که نیست، قابل انتفاع نباشد، مملوک نباشه، قابل بیع نباشه. نه، اینها قابل انتفاع هست، چون قابل انتفاع هست، قابل لبسه، پس باید هم بکنیم این روایت سعد ابن سعد را بر حکم، بر این که ناظر به بیان حکم صلات هست، ناظر به صلاته نه نسبت به لبس. بله جواب بله مرحوم های داماد از این اشکال اول این بود. این جواب در جلسه قبل بیان شد که قابل مناقشه است، به خاطر اینکه جواز لبس جلود مالا یوکل من از سبا و غیر سبا، اینطور نیست که از واضحات در زمان صدور روایت باشه تا بگی مثلا سوال به این نظر نداره، جواب امام علیه السلام به این نظر نداره. این با همین روایاتی که از ائمه به ما رسیدن که عمدتاً در باب پنج از ابواب لباس مصلی ذکر شدن، از اینا استفاده میشه. روی این حساب ما باشیم و این روایت سعد ابن سعد که سوال کرده است از جلد سمور، به حسب ظاهر اطلاق داره، چون سوال کرده است که بله استفاده از جلد سمور چه حکمی دارد، چه در صلات چه در غیر صلات، هم لبس فی غیر حال صلات را شامل می شود هم لبس در حال صلات و به همراه داشتن در حال صلات را شامل میشه. با توجه به اینکه اطلاق دارد، ما اگر این صحیحه سعد ابن سعد را در نظر بگیریم و مقایسه بکنیم با روایت ابن بکر، تنافی بینهما بالعموم من وجه پیدا میشود، چون روایت ابن بکی دلالت دارد بر این که در اجزای مالا یوکل، چه مالا یوکل از سبا باشد چه از غیر سبا باشد، نماز جائز نیست، نماز باطل هست. از جهت نماز جهت اختصاص موثقه ابن بکی هست، از جهت حیوانی که جلد از او اخذ می شود جهت اطلاق هست، چه حیوان سبا باشد چه غیر سبا علفخوار باشد. روایت سعد ابن سعد را که نگاه بکنیم، از جهت صلات و لبس فی حد نفسهی در غیر صلات جهت اطلاق و عموم در روایت سعد هست، ولی در خصوص حیوانات علفخوار دلالت بر جواز میکنه، چون روایت سعد ابن سعد فرمودن که سمور از جهت اینکه مفترس هست، سید میکند و مفترس هست، درنده هست، نماز بله نماز بله استفاده از جلد او جائز نیست، ولی معنای این تعلیق و این ابتنا بر سید و افتراس این هست که در علفخوار چنین حکمی وجود ندارد، در مورد حیوانات علفخوار جائز هست استفاده کردن هم در صلات هم در غیر صلات فی حد نفسی. اینم جهت اطلاق در صحیحه سعد. خب با توجه به اینکه هر کدوم از اینها یک جهت اختصاص دارد و یک جهت عموم دارد، نسبت بین اینها نسبت عموم خصوص منوج می شود. در جایی که در مورد صلات مورد صلات باشد و حیوان هم حیوان علفخوار باشد، در اینجا تنافی پیدا میشه، ماده اجتماع این دو طرف میشه صلات در جلد حیوان علفخوار، این ماده اجتماع میشه. در ماده اجتماع عهد و دلیلین دلالت میکند بر مانعیت و بطلان صلات، دلیل آخر دلالت میکند بر صحت صلات و عدم مانعیت. در بد و عم نسبت اون خصوص منوج حساب می شود، تنافی بالعموم منوج بین الدلیل پیدا می شود. ولی از اونجا که روایت سعد ابن سعد از جهت موضوعی اخص نسبت به موضوع در روایت ابن بکر، چون در خصوص حیوانات علفخوار دلالت بر جواز میکنه، ولی روایت حیوانات علفخوار ولی روایت ابن بکر از این جهت اطلاق داشت، چون از جهت موضوعی اخص هست، بنابر اون مبنا که در نسبت گیری بین دو دلیل در موارد اون خصوص منوج باید نگاه بکنیم به موضوع رئیسی که در بین وجود داره، اون را باید مقدم بکنیم. اینجا به مقتضای صناعت باید روایت سعد ابن سعد را بر اطلاق روایت ابن بکر مقدم بکنیم. این مناقشه که در اینجا وجود داره نسبت به فرمایش مرحوم داماد اینه که این بله اینجور نیست که اختصاص این نکته‌ای که شما برای این نکته‌ای را که بیان کردید که این فقط ناظر به حکم صلاته، این نکته تمام نیست، بلکه این روایت مطلق هست، هم لبس را میگیرد هم صلات، هم بله هم صلات در جلد سمون رو میگیرد، ولی چون موضوع رئیسی خاص هست در بحث موضوع رئیسی صحیح سعد ابن سعد خاصه، این مقدم میشه. این دون حساب به مقتضای صناعت باید اینجور عمل بشه. ممکنه نسبت به این مناقشه بشه که اگر اطلاق در صحیح سعد ابن سعد اطلاق نسبت به هم صلات هم غیر صلات لبس وجود داشته باشد، خب این ما باید این روایت سعد را مقدم بکنیم به مقتضای صناعت بر اون. ولی آیا روایت سعد ابن سعد اطلاق دارد یا اطلاق ندارد؟ ممکنه گفته بشه که اصلا همون اشکال اول دوباره بله تقریب بشه که اصلا روایت سعد ابن سعد ناظر به حال صلات نیست. چرا ناظر نیست؟ چون عنوانی که در این روایت ذکر شده این که سوال میکنه از جلد سمور، جلد سوال از جلد سمور، ظاهر این که اونی که متفاهم از این عبارت هست یعنی تصرف در او، انتفاع در او، آیا قابل انتفاع هست یا قابل انتفاع نیست، اختصاص دارد به غیر حال صلات، نه اینکه اطلاق داشته باشد هم صلات هم غیر صلات، نه، اختصاص دارد به لبس فی حد نفسی، مثل بقیه موارد. در بقیه موارد اگه سوال بکنن از این شیء حکمش چیه، معناش اینه که آیا قابل استفاده هست یا قابل استفاده نیست، فی استفاده از این جلد فی حد نفسی مورد سوال بود، نه اینکه هم استفاده فی حد نفسی هم صلات در او هر دو باشه، نه این دونی. ممکنه به اطلاق در روایت سعد بن سعد این اشکال وارد باشه که این اختصاص داره به غیر حال صلات، نه اینکه نه از جهت اینکه متعرض حکم صلات نشده به این معنا که اطلاق داشته باشه، نه، اصلا اختصاص داره به غیر حال صلات. ظاهر و عنوان سوال اینه که از حکم این شی فی حد نفسی، بقیه موارد مثلا سوال میکنن که اینو بله همونطور که در بعضی از موارد سوال میکنن از لبس و سوال از لبس میکنن، این روایت هم که بدون کلمه لبس آمده است، ظاهر اینه که سوال از خصوص لبسه. روی حساب اون اشکال اول که در کلام مرحوم مشکینی و بعضی از اعلام دیگه آمده که این روایت اصلا حال صلات را شامل نمی شود، اون اشکال صحیح هست. ولی اگر حالا قبول کردیم که نه این اطلاق داره، از این اشکال اول که اختصاص داره به غیر حال صلات، شامل حال صلات نیست، پس اشکال اول اشکال واردی هست. اشکال دوم در اینجا اشکالی است که در کلام مرحومای داماد ذکر شده. نه فی حد نفسی از شیئی وقتی سوال میکنن یعنی قابل انتفاع، شیء قابل انتفاع، شیئی که استفاده از او متعارف هست، قابل استفاده متعارف هست، ظاهر اینه که از همون استفاده های متعارف سوال میکنن. یکی دیگه نه ظاهر اون فی حد نفسی دیگه ناظر به حال صلات فی حد نفسی دیگه ظاهر این عنوان اینه که خود این فی حد نفسی باقا نظر از خصوصیات صلات. مثلا اگر از حدید سوال بشه که مرد میتواند مثلا سوال از حدید بشود ببخشید سوال از ذهب بشود برای مرد ذهب برای مرد سوال بشه یعنی مرد میتواند از او استفاده بکنه یا نمیتونست یعنی همون لفظ یعنی به هم یا نهایتش به همراه داشتن تزیین در اون اونی که متعارف هست در ذهب اینه که به عنوان وسیله زینتی یا ملبوس باشد یا به همراه داشته باشد شخص به عنوان وسیله زینتی. سوال از جلد سمور مثل سوال از ذهب برای رجاله. این که از سوال بشه که ذهب برای رجال جایز هست یا جایز نیست ظاهرش این که یعنی خود حکم فی حد نفسی اگه گفته بشه جایز هست یعنی فی حد نفسی یا در مورد زنها گفته بشود که برای زنها یجوز و ذهب برای زن جایز هست یعنی فی حد نفسی ناظر به حال صلات ممکنه در حال صلات برای زن مانعیت داشته باشه. این جور سوال ها و جواب ها حکم ناظر به حکم شی فی حد نفسی هستن استفاده متعارف از او هستن نه حال صلات. این اشکال اول. اشکال دوم که در کلام مرحوم های داماد آمده و ایشون به این اشکال بله پایبند هستن و بر اساس این اشکال این روایت سعد ابن سعد را مقید روایت ابن بکی نمی دانند اینه که بله در روایت سعد از حال سمور حضرت استعلام فرموده استفسار فرموده و بعد از جواب دادن سائل که بر این سید میکنه افتراس میکنه امام حکم نهایی را که عدم الجواز و من باشه بیان فرموده ولی این استعلام از حال سمور از جهت این که سید میکنه یا سید نمیکنه به خاطر دخالت داشتن حیثیت سید و افتراس نیست. اینجور نیست که حیثیت سید و افتراس موضوعیت داشته باشد بلکه این سؤال امام علیه السلام این استعلام امام علیه السلام برای این بوده که معلوم بشود برای مخاطبین برای مؤمنین معلوم بشه که آیا این سمور عنوان حیوان حرام گوش بر او منطبق هست یا عنوان حرام گوش برش منطبق نیست. کلمه سید و افتراز در روایت در مقام استعلام ذکر شده ولی نه اینکه خود این خصوصیت داشته باشه بلکه از جهت اینکه معلوم بشود آیا حرام گوش هست یا حلال گوشه در همین حده. فرمودن توضیح و ذلک این که منات حکم عند المعصوم علیه السلام بر اساس نصوص مطلقه مثل موثقه ابن بکر عنوان ما لا یؤکل لحمه هست عنوان محرم الاکل هست. هر جا عنوان محرم الاکل سر بکنه نماز در اجزای او جایز نیست. هر جا سر نکنه اونجا جایز می شود با شرایطی که دارد. خب در بعضی از موارد انطباق عنوان حرام گوشت محرم الاکل واضح نیست. در اون مواردی که واضح نیست ائمه علیهم السلام از راه عناوین دیگری که اونها مصداق حرام گوش هستند قطعا از راه اون عنوان انطباق عنوان محرم الاکل را برای مکلفین بیان کردن. مثلا در یعنی ذیل عنوان حرام الاکل انواع مختلفی از حیوانات هستند حشرات سبا مثلا موسو امثال اینا عناوین خاصه ای هستند که مندرج تحت عنوان محرم الاکل هستند. اگر از راه این عناوین هم معلوم بشود که این حیوان، اگه در مورد حیوانی شک داشته باشیم، معلوم نباشه حالش محرم الاکل است یا محرم الاکل نیست. اگر احراز کردیم مصداق حشرات هست، چون حشرات از مصادیق عنوانی است که مصداق محرم الاکل هست، روی این حساب همین کافی است برای اینکه حکم به حرمت اکل در مورد اون حیوان مشکوک بکنیم. در محل کلام هم که سوال از سمور شده، امام علیه السلام در مقام استعلا ولو سوال فرمودن، استفسار فرمودن که آیا سید میکنه سمور، افتراس دارد یا افتراس ندارد، ولی نه به خاطر اینکه خود سید خصوصیت داشته باشه، بلکه برای این هست که معلوم بشود که آیا این در جرگه حیوانات حرام گوشت هست یا عنوان محرم الاکل برایش منطبق میشه یا منطبق نمیشه. روی این حساب ولو در اینجا در سمور به خاطر افتراسش حکم به عدم جواز صلات شده است در جلد او، ولی سید و افتراس خصوصیت نداره، به عنوان مصداق ما لا یعکل از این جهت یک علامتی پیدا شده که حال این مشکوک را معین کرده، از این جهت حکم به عدم جواز صلات شد. این هم فرمایش مرحوم داماد که فرمودن روی این حساب نمیتوان از این روایت موضوعیت سید و افتراس را ما استفاده بکنیم، چون احتمال این هست، بلکه ظاهر از این روایت این هست که ممکن این خصوصیت خود حرام الاکل بودن دخالت داره، ولی این موضوعیت، ولی این سید و افتراس در حد مرعاتیت و مشیریت به عنوان محرم الاکل است. این اشکال مرحوم های داماد که در کلام مرحوم های مشکینی غیر از اون اشکال اولی که کردن که ناظر به حال صلات نیست، علاوه بر اون فرمودن که اگر هم بگیم ناظر به حال صلات هست، ولی ظاهر در اون تعلیل نیست که سوا بودن تمام الموضوع هست برای جواز اکل. ظاهرا مراد مرحوم مشکینی هم باید همین باشه، ظاهر در اون تعلیل نیست، یعنی ممکنه بگیم این ولو حکم صلات را بیان می کند، ولی به خاطر این هست که این سید را از باب علامت و مرآت محرم العقل حساب کرده اند روی سید در این روایت سعد بن سعد. این به اشکال دوم مناقشه در این اشکال، در این اشکال بیان مرحوم داماد هم اینه که با توجه به اینکه در خود روایت بیان شده است که بله آیا سید میکنه یا نه، عنوان سید، عنوان افتراس در این خطاب عکس شده است و از جهت افتراس، از جهت سید حکم به عدم جواز صلات شده. ظاهر هر عنوانی که در خطاب حکم عکس می شود موضوعیت اون عنوان هست، حمل عنوانی که در خطاب عقد شده ما بگیم این موضوعیت ندارد، بلکه به عنوان مرآت و مشیر به عنوان آخر هست، به عنوان علامت برای انطباق و عدم انطباق عنوان آخر هست، این خلاف ظاهر عنوان مذکور در خطابه. تا دلیل قطعی بر مرآتیت و مشیریت پیدا نکردی ما باشیم، ما ظاهر عبارت باید همون حمله بر موضوعیت بشه، رفعیت از ظهور که ظهور در موضوعیت سید و افتراس داره و حملش بر مرآتیت و علامت بودن برای محرم العقل، این خلاف ظاهری است که احتیاج به دلیل داره، دلیلی هم برای این مخالفت ظاهر وجود نداره. نتیجه میشه که اشکال دوم اشکال واردی نیست، اشکال اول اشکال واردی بود، ولی اشکال دوم اشکال واردی نیست. حالا اگر از اشکال اول هم کسی رفعیت بکنه، بگه اشکال اول رو هم قبول نداشته باشد، بگوید که نه، ظاهر این سوال از جلد سمور اینه که از حکم از استفاده از این سوال میکنه مطلقا، چه لبس فی حد نفسی، چه بله چه لبس فی حد نفسی، چه لبس در حال صلات، حیثیت لبس در حال صلات رو هم نظر داره. اگر از اشکال اول غمز این کردیم، قبول کردیم که اطلاق داره، خب مقتضای صناعت در جمع بین صحیحه سعد ابن سعد با روایت ابن بکر، مقتضای صناعت مثل بقیه موارد اطلاق و تقیید این هست که رفعیت بشه از اطلاق موثقه ابن بکر و مانعیت را در حد همون حیوانات سبا ملتزم بشیم، در غیر سبا بگیم مانعی نداره. مقتضای صناعت در جمع بین مطلق و مقید، در نسبت گیری بین ادله اینه. ولی آیا اینجا میتوان به این مقتضای صناعت پایبند بود، اینجا ملتزم به هم بشویم و حکم بکنیم به جواز صلات در غیر سبا در اجزای حیوان حلال گوش، یا نه؟ مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که به این تفصیل که در سبا مانعیت دارد در غیر سبا مانعیت ندارد، به این تفصیل ملتزم نشدن اصحاب، عمل نکرده است، نکردن به این تفصیل، به این تفکیک، تفصیل بین سبا و غیر سبا عمل، بله عمل نکردن. در کلمات مرحوم بحرالعلوم اعلام دیگه است که کسی از اصحاب به این ملتزم نشدن، بله از عامه این قائل به این تفصیل هست، ولی از اصحاب کسی به این ملتزم نشدن. مرحوم بحرالعلوم در مصاحبه فرمودن که در روایت مقاتل و روایت علی ابن ابی حمزه اونجا دارد که این روایت اوفق به مذهب عامه هست، مثل روایت قاسم خیاط، و کسی به این روایت عمل نکرد، لم یقل به مضمون حاضر روایت احد و مننا. اگه اینجوری بخواد حساب بشه که این جواز صلات در جلد حیوانات غیر معقول علفخوار، این اگه اصحاب به این عمل نکردن، میشود مورد از موارد اعراض قاطبه اصحاب از روایت، در جایی که روایت من حیث و سند معتبر باشد ولی کسی از اصحاب به این روایت عمل نکرده است، اعراض قاطبه اصحاب وجود داشته باشه، نه فقط اعراض مشهور، اعراض قاطبه اصحاب وجود داشته باشه، در اون موارد میگن به این روایت نمیتوان عمل کرد، ملتزم به این روایت نمیشود شد، به این روایت عملا کنار گذاشته میشود. که قبلا هم مواردی بیان شده که در کلام مرحوم آقای خویی در نزای این همین رویه را عمل کردن در باب حج، در تعیین حد برای اینکه نائی که حج تمتع برش واجبه هست و حاضر که حج افراد و قران برش واجب هست، در تعیین حد اختلاف هست که میزان چه مقداره، آیا مثلا 16 فرسقه، 12 فرسقه، بیش از اینه، چم روایات در این قسمت مختلفن. در بعضی از روایات که من حیث و سند معتبر هم هست بیان شده که از هر طرفی 12 بله 12 میل مثلا، در همونجا با این که من حیث و سند معتبره، من واقعی خوبی فرموده بله این روایت ولو من حیث و سند اعتبار هم داره، صحیح است، ولی چون هیچ کسی از اصحاب به این عمل نکرد، ما نمیتوانیم در تعیین حد ملتزم به این بشویم. ما نحنفی میشود از مصادیق این قاعده که اگر روایت من حیث و سند معتبر باشد ولی کسی از اصحاب ملتزم نشدم، قاطبه اصحاب الا الا ما شذم اگه باشه، قاطبه اصحاب الا ما شذ اعراض کرده باشم از روایت، خب اون روایت نمیتواند مدرک برای حکم بشود. لون حساب ولو من حیث السند روایت معتبر باشه، ولی در مقابل اطلاق موثقه ابن بکر نمیتوان مقید اون اطلاق بشه. بله از اون طرف هم، حالا این برمود از این طرف، بلکه از اون طرف شاهد بر اینم هست در بعضی از روایات، در مثلا در مورد ارانب و ارنب، خرگوش حیوان علفخوار هست دیگه، در این حال در روایات بیان شده که صلات در جلد او جائز نیست، صلات در جلد او صلات در جلد او جائز نیست. در باب هفت، باب هفت از ابواب لوازم صلی، عدم و جواز صلات فی جلود ثعالب و الارانه و اوبارها و این زکیت، روایات اونجا ذکر شده مثل روایت اول. بله که روایت اول که مربوط به ثعالبه، حدیث سوم باب هفت که صحیح علی ابن مهزیاره که اصحاب وسائل از شیخ طوسی به اسنادش از علی ابن مهزیار نقل میکنه، سند مرحوم شیخ به علی ابن مهزیار قابل تصحیح است، علاوه بر این که در ذیل همین روایت از کافی هم این روایت را نقل میکنه با این سند که احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار عن علی ابن مهزیار، علی ابن مهزیار قال اینجور گفته، کتب الیه ابراهیم ابن عقبه اندنا جورابون و تککن تعمل و من وبرل ارانب، فهل تجوز الصلاة فی وبر الانار ارانب من غیر ضرورت ولا تقیه، فکتب علیه السلام لا تجوز الصلاة فیها. صلاة ارانب از اون طرف حیوان حرام گوشتی هست که علفخوار هست، گوشخوار نیست، ولی در این حال حکم به عدم جواز شده. اینجور اینا هم شاهد بر اینن که حکم اختصاص به بله سبا نداره، در غیر سبا هم از جهت اینکه غیر معقول هست همین حکم در اون پیاده میشه. این یک نکته در اینکه بعد از اینکه مقتضای صناعت تقیید روایت ابن بکی بود، آیا به این مقتضای صناعت میتوان ملتزم شد یا نمیتوان ملتزم شد، که همین مشکل اعراض قاطبه اصحاب است. نکته دیگه ای که در اینجا هست اینه که بعضی ها اینجور ادعا کردن که ما در دلیلی که دلالت میکند در اختصاص مانعیت به سبا، حتی اگر یک روایت تام السند و دلاله را پیدا نکرده باشیم، ولی روایات متعددی وجود دارد که مضمون این روایات تفصیل بین سبا و غیر سبا هست، تفصیل بین سبا و غیر سبا هست. و این روایات متعدد یکی نیست، دوتا نیست، چندین روایت دیگه مثل روایت مقاتل امثال اینا که گفته شده در این مورد، ولی به تک تک این روایات که نگاه بکنیم ضعف سند وجود داره، ولی از ملاحظه مجموع اینها برای انسان وثوق به صدور این مضمون از معصوم علیه السلام پیدا می شود که صلات در اجزای حیوان علفخوار جایز است. با توجه به کثرت روایات و استفاضه روایات حکم می شود که مثلا سه تا مثلا یا چهار تا روایت اینجوری داریم دیگه، ولو در همه از جهت سندی در همه اشکال بکنیم یا از جهت دلالی در همه اشکال بکنیم، ولی در مجموع وثوق به صدور پیدا می شود. آیا اگر ما این مقدار این عدد از روایت را برای وثوق به صدور، برای حصول وثوق به صدور کافی بدانیم، در مقام میتونیم از این قاعده استفاده بکنیم و در مقام ملتزم بشویم به این که بله اینجا تفصیل هست بین حیوان بله گوشتخوار و بین حیوان علفخوار میتوان به بله تفصیل ملتزم شد یا نه. مرحوم مشکینی فرمودن که حتی ما بعد از این گونه روایات را ذکر کردن، روایاتی مثل مرسل بله، روایت مقاتل ابن مقاتل، ذیل روایت علی ابن ابی حمزه، روایت بله قاسم خیاط، فرمودن که و اما ثلاثه بله و اما ثلاثه الاخر فهی غیر تامه سندن لعدم حصول الوثوق به صدور واحد منها اجمالا. این از مواردی است که نمیشه چیز کرد و ضعف سند کل واحد از مواردی که وثوق به صدور پیدا نمیشه. ولو سلم کون و مضمونه ها واردن به ثلاثه طرق موجبا للوثوق، اگه گفتیم با سه تا نقل وثوق به صدور پیدا می شود ولی این قاعده قابل پیاده شدن در مقام نیست، فهو ممنوع فی خصوص المقام بعد عدم العمل به هذا التفصیل من عهد، چون در اینجا فرض این که اصحاب عمل نکردن به این تفصیل دیگه، ولی در بقیه موارد از قاعده وثوق به صدور استفاده بکنیم، ولی اینجا جای پیاده شدن نیست، اصحاب عمل نکردن. شاهد این که اصحاب عمل نکردن، یکی از شواهدش اینه که اصحاب عنوان را در کتاب فتواییشون به نحو مطلق گذاشتن که صلات در اجزای غیر معقول جائز نیست، باطل هست، ولی در مقام استدلال اون روایاتی که در مورد سبا وارد شده اونا را آوردن. معلوم میشه که از این روایات حالا بله خصوصیت استفاده نکردن، بلکه گفتن فرق بین سبا و غیر سبا نید. این باعث از باب عدم القول به فرض، به ذم عدم القول به فرض، این روایات را داله بر این دونستن. با توجه به این که از جهت عمل اصحاب یه چنین برداشتی در کلمات اصحاب وجود داره، اون قاعده وثوق به صدور اینجا قابل تطبیق نیست. فرمودن بله این در خصوص مقام ممنون بعد عدم العمل به هذا التفصیل من عهد، و لذا استدل به ما دل على منع الصلاه فی جلود سبا على المنع فی غیرها مما لا یوکل به ذمیمت عدم القول بالفصل. گفته همون روایات هر دو قسمت را دلالت میکنه. روی این حساب نتیجه این شد که در این بحث در جهت دوم که آیا مانعیت اختصاص به اجزای سبا دارد یا مطلق هست نسبت به سبا و غیر سبا، نتیجه بحث این شد که به خاطر اطلاق در روایت ابن بکر باید ملتزم به اطلاق در مانعیت بشویم، فرقی بین سبا و غیر سبا در این قسمت نیست. این جهت دوم از بحث در شرط رابع که الا یکون من اجزاء ما لا یوکل لحمه. جهات دیگه هم در این بحث وجود داره که به ترتیب عبارت مرحوم سید در عرضه متعرض اون جهات میشیم. جهت سوم که مختصر هست بحثش و همینطور جهت چهارم بحث تسالم اسباب دیگه، اجماع اصطلاحی نیست دیگه، دیگه هم دیگه بگم در دیگه قاطبه اصحاب در جایی که قاطبه با مشهور فرق داره در باب مشهور، حالا دیگه علل ممنوع دیگه، حالا این نکته ای که در محل خودش گفته شده در اعراض مشهور که معروف اینه که اصلا اعراض مشهور موجب وهن عمل وهن روایت میشه ولو روایت صحیح باشه، ولی از این اعراض مشهور ما بگذریم، در جایی که قاطبه اصحاب عمل نکردن به روایت، قاطبه اصحاب که گفته میشه یعنی با مبانی مختلف از جهت حدس و اجتهاد با مبانی مختلف وقتی به این روایت عمل نکردن، معلوم میشود که یه نکته دست اونها بوده است که بر اساس اون نکته نه توانستن به این روایت عمل کنه. اون نکته ممکنه و بعیدم نیست این باشه که وضوع حکم اندل متشرع باشه، وضوع حکم برمیگرده به این، این موارد ریشش برمیگرده در مواردی که قاطبه اصحاب بر یک نظری مستقر باشن، در اون مورد میشه از مواردی که حکم اندل متشرع واضح بوده و در موارد وضوع حکم اندل متشرع چون معلول نظر شارع هست، مثل همون جایی که سیره متشرع به ما هم یه متشرع حجیت داره دیگه احتیاج به ضم امضا در مرحله بعد نداره، اون قسمت بله تطابق عمل اصحاب و عمل قاطبه اصحاب مسئله به این نام. این جهت در بله جهت مربوط به جهت دوم بود. جهت سوم و جهت چهارم مختصر بحثی دارم، خیلی مفصل نیست. جهت سوم از جهات بحث اینه که آیا مانعیت اختصاص به اجزای حیوان غیر معقول که داره، اجزای غیر معقولی که میته باشد مانع در صلات، یا اینکه اختصاص به ما به اون نداره، بلکه اگر بله میته هم نباشد حکم همینه. مرحوم سید در این قسمت فرموده است که شرط رابع این است که در اجزای مالا یوکل نباشد و این کان مزکا او حیان، یعنی چه اجزای غیر معقول از اون حیوان که اخذ شد، چه اون حیوان میته باشد چه حی باشد، در جایی که میته هم باشد چه مزکا باشد چه مزکا نباشد، این مانعیت اطلاق داره، همه این موارد رو میگه. این جهت سوم. جهت چهارم اینه که آیا مانعیت اختصاص به جلد دارد یا غیر جلد از اجزای حیوان غیر معقول مثل شعر و صوف و امثال اینها هم حکم در اونها هم ثابته. در این قسمت هم مرحوم سید فرمودن در عبارت عروه جلدن کانه او غیره فلا یجوز و صلات فی جلد غیر المعکول ولا شعری و صوفی و ریشی و ووری ولا فی شیء من فضلاتی مطلقه. دلیل بر اطلاق حکم در این روایت در این جهت دوم و سوم همون موثقه ابن بکیره، چون در موثقه ابن بکیر مواردی بیان شده و بر شعر بله جلد صوف اینها بیان شده و کل شیء منه هم بیان شده دیگه. دلیل بر روی حساب جهت چهارم حکمش معلوم میشه. در جهت سوم هم که مرحوم سید فرمود لا فرق بین ان یکون میتتن ام حیان، میتم چه مزکا باشه چه غیر مزکا، چون عنوانی که در روایت ابن بکیر ذکر شده مالا یوکل لحمه هست، صلات فی کل شیء از حیوان غیر معقول، اون حیوان غیر معقول در روایت ابن بکیر مقید به میته که نشده، اطلاق داره، حی را شامل میشه، میته را حیوان مرده را شامل میشه، در مرده هم چه میته باشه چه مزکا همه را شامل میشه. جهت سوم و جهت چهارم از جهات بعد در شرط را در شرط رابع دلیلش همون اطلاق موثق، همون اطلاق بلکه تصریح بله روایت ابن بکیر است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.